الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. تتمه مطالبی که مربوط به شهادت است مطرح بشه تا انشاءالله وارد بحث ذیل این آیه نورانی بشیم. مطلب اول است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم اسوه برای همه مردم است، برابر آیه سوره احزاب که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. دوم این است که اون چی که در سوره مبارکه بقره آمد که جعلناکم امتا وسطا، اونجا مبسوطا بحث شد که منظور این نیست که شما الگوی دیگران باشید. اونجا این است که پیغمبر شاهد بر شما باشد، شما شاهد بر دیگران. بحث مبسوطش تو سوره مبارکه بقره گذشت. مطلب سوم آن است که قضای الهی مسبوق به شهادت است، نه ملحوق به شهادت. شهادت شهود برای بیان اینکه حکم خدا صادق است نیست، او صدق محض است، نیازی به شاهد نداره. قضای شهادت، قضای الهی مسبوق به شهادت شاهد است. یعنی بعد از اینکه متهم حاضر شد و شهود شهادت دادن، مطلب بیان و روش شد، برای همه ثابت شد، اونگاه ذات اقدس اله حکم میکند طریق الی الجنه و طریق الی النار، که این شهادت ها برای تثبیت جرم متهم است، اسناد صحت اسناد جرم متهم، نه برای اثبات صحت قضای ذات اقدس اله. مطلب چهارم این است که این شهادت ها هم برای تثبیت بیشتر و تحکیم بیشتر است از یک سو، و هم یک کیفر روانی است برای متهم از سوی دیگر، که متهم می فهمد در حضور چه اشخاصی دست به تباهی زده است، وگرنه خودش اعتراف میکند در بخشایت دارد فاعترفوا بذنبهم. خب اگر خود متهم اعتراف به گناه دارد، دیگه لازم نیست شاهد داخلی به نام اعضا و جواره، شاهد خارجی به نام پیغمبر و امام علیه السلام شهادت بدن. همه اینها برای تثبیت تأکید اصل شهادت از یک سو و تنبیه و تعذیب روانی از سوی دیگر است. مطلب دیگه این که شاهدها فراوانند. روایات عرض اعمال هم نشون میداد که عده زیادی از ذوات مقدس علیهم السلام اعمال ما را میبینند. این هم اثر دنیایی دارد که ما مراقب خوب باشیم، هم اثر اخروی دارد و هم کمالی است برای اونها. البته این موجودی که به مقام تجرد رسیده است، به خلافت الهی رسیده است، چه ما بدانیم چه ندانیم، چه بخواهیم یا نخواهیم، اعمال ما در مشهد اوست. ولی اثر تربیتیش این است که اگر ما بدانیم که اون ذوات مقدس علیه السلام اعمال ما را میبینند یا اعمال ما به حضور ایشون عرضه میشود، بیشتر مراقب خودمون هستیم. این اثر تربیتی رو هم دارد. در جریان معاد که سیدن استاد احیانا اگر در بعضی از تعبیراتشون آمده است که اون بدن مثل بدن دنیاست، در حقیقت این دنیاست، چون در خود دنیا هم این بدنی که الان ما داریم این مثل بدن 10 سال قبل است، نه این او، چون تمام ذرات بدن ما در هر چند سال کلن عوض می شود، نه بعضن. این چنین نیست که ذرات مغز محفوظ بماند. اون هم برای اینها روشن نشد هنوز. لگنه موجود مادی ساکن و آرام نیست، هیچ ذره از ذرات بدن ما نیست که تغییر پذیر نباشد، تبدیل نشود. این غذاهایی که ما میخوریم تبدیل میشود، این غذای عرفی تبدیل میشود به غذاهای طبی، بعد تبدیل میشود به غذاهای فلسفی. این نان و گوشتی که سر سفره میارن بهش میگن غذا، غذای عرف است. وقتی خوردیم و تبدیل شد به بعضی از موادی که در دستگاه گوارش آماده شده است، این میشه پیش طبیب میگن دیگه حالا غذاست. وقتی که تبدیل شده است به اون مقتضی، شبیه مقتضی، یعنی بعضی از اینها شده مو، بعضی از اینها شده ناخن، بعضی از اینها شده پوست، بعضی از اینها شده گوشت، بعضی از اینها شده پیه، بعضی از اینها شده چربی، بعضی از اینها شده استخوان، این میشه غذا. غذا اون است که شبیه مقتضی، یعنی غذاخور باشد. این سه مرحله هست. فیلسوف یه جور میگه، طبیب یه جور میگه، توده مردم جور دیگه میگن. هر روز ما داریم ذرات بدنمون رو تحویل شده میبینیم. اگر یه کسی یه خالی رو دست اوست میگه این خال خال کودکیست، ده ها بار عوض شده، منتشون ظریفکاریست و مربتکاریست و دقیق است و شبیه قبلیست، این خیال بکنه همون خال دوران کودکیست. تمام بدن ما در طی این 17-18 سال چندین بار عوض شده است و ما این سرش آنت که وحدت ما به روح ماست. همینطور هم در آخرت هست، ما با همین بدن، با همین وضع، به این همین و نسبی بنانه محشور میشویم بدون کمترین تردید. ولی مثل دنیاست، در دنیا این بدن که نیست، شبیه اون است، منتها چون خیلی ظریف کاریست ما خیال میکنیم این همونه، وگرنه این که باقی نیست دو عالم دنیا که. اگر اشکال دارید جلوتر بشینید. خب مطلب دیگه این که اینها مربوط به مسائلاتی که شده، اما آنچه که مربوط زیلای است، فرمود و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء و هدا و رحمتا و بشرا للمسلمین. فرمود ما یک کتابی نازل کردیم که این همه چیز را بیان میکنه. هدایت هست، رحمت هست، بشرا هست، اینا مسائل ارزشی است، شما راهنمایی میکنه، به مبدا راهنمایی میکنه، به معاد راهنمایی میکنه، به بهره برداری صحیح راهنمایی میکنه که بیراه ندید، راه کسی را نبندید، و اگر بیراه نرفتید بشرا و رحمت، و اگر بیراه رفتید یا راه کسی را بستید که انذار است و عذاب. این برای همه مردم است، منتها اون که طرفی ببندد به بهره میبرد گروه مسلمان ها هستند، وگرنه این هدایت است و رحمت است و بشراست للناس اجمعین. اگر فرمود انا ارسلناک للناس کافه یا و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، برای آن است که جهانیان میتوانند از ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم بهره های فراهم ببرند، منتها اونهایی که استفاده می کنن گروه متقیان، مسلمین، مؤمنین و ماننده. اینها مال تعبیر هدن و رحمتن و بشراست، اما هیچ کدام از اینها نشان تقیید تبیانا لکل شی نیست. بنابراین می توان گفت که قرآن کریم همانطوری که مبین عقاید است از یک سو، مبین اخلاق است از سوی دیگر، مبین احکام فقهی است از سوی سوم، مبین مسائل حقوق فردی و جمعی است از سوی چهارم، مبین علوم هم هست از سوی پنجم. این مدعا در تلیعه مدعا که شاید ده ها بار گفته شد، منتها چون به صورت تقریر در نمی آید، مباحثه نمیشه، زود گذره. مطلب اول این است که نباید توقع داشت که علم اسلامی و غیر اسلامی، فیزیک اسلامی و غیر اسلامی، زمین شناسی اسلامی و غیر اسلامی مثل فرش دستباف و ماشینی با هم فرق میکنن، که اگر اسلامی شد میشه دستباف، غیر اسلامی شد میشه ماشینی، به بالعکس. فرق بین اسلامی و غیر اسلامی نظیر فرش فرق دستباف و ماشینی نیست. حالا روشن می شود که معنای اسلامی بودن چیست. یک، و ما اصلا علم غیر اسلامی نداریم. دو، و این مصادره کردن ها و غارت کردن های علوم اسلامی. سه، و به نام دیگران صف دادن از چهار. اما مطلب اول، ما به چه علمی میگیم اسلامی؟ ما چرا اصول رو میگیم اسلامی؟ برای اینکه ذات اقدس اله در قرآن کریم در سوره مبارک اسراء این جمله را فرمود: و ما کنا معذبین، آیه 15 سوره مبارک اسراء، و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. و ائمه علیهم السلام فرمودن: رفع ما لا یعلمون. ما براءت نقلی را از این آیه و از اون روایه استفاده می کنیم. اونگاه بحث های فراوانی درباره براءت هست که اون مرفوع آیا مؤاخذه است یا حکم وضعی است یا هر دوست یا احدهما بالاصل است، دیگری به تبع حال جهل می گیرد یا نه، قصور می گیرد یا نه، تقصیر می گیرد یا نه، این اماره است یا نه، با امارات دیگر چه فرق دارد، این اصل است یا نه، با اصول دیگر چه فرق دارد. ده ها مسئله که از همین یه آیه با اون یه روایه که جمعا دو خط نمیشه تشکیل دارد. بحث های برات این طوره دیگه، بحث های استصحاب هم همینطور. همه اینها رو ما با عقل می فهمیم. ما که اخباریگری رو نپذیرفتیم، هیچ کدام از اینا هم که تو آیه نیست، تو روایت هم نیست، که آیا این شک در مانعیت موجود را برمی‌دارد یا شک در وجود مانع را، مؤاخذه را برمی‌دارد یا حکم وضعی را، جمیع آثار را برمی‌دارد یا ازهر آثار را، هیچ کدام از اینا تو آیه نیست، تو روایت. اینها را عقل می‌فهمد. پس ما اگر از یه آیه یا روایتی به کمک ده ها مسئله را فهمیدیم، این یه علمی را تشکیل می‌دهد. علم به معنی مجموعه مسائل که موضوعاتی دارد و محمولاتی دارد و مبادی، نه علم به معنی از صورت الحاصلات و منشه علت العقل که مفهوم علم است. علم یعنی مجموع این فن، فقه علم است، اصول علم، فلسفه علم است و فیزیک علم است. ما چرا میگیم اصول اسلامی است؟ برای اینکه خدا این جمله رو گفته، ما هم بریم خودتیر بکنیم. خب اگر ده ها برابر خدا درباره مسائل کیهانشناسی و آسمان و زمین گفته باشد و عقل بیاید اینها را ارزیابی بکند، این اسلامی نیست؟ باید اصول میشه اسلامی؟ حالا قدم به قدم با مسئله خلقت کل آسمان و زمین رو تشریح بکنیم. در بخش آیات دارد که خدا آسمان و زمین خلق کرد. خب این سبقه فلسفی دارد، سبقه کلامی دارد، این سبقه علمی ندارد. بعد می‌فرماید این همه راه‌های شیری که می‌بینید، این ستاره‌های ثابت و سیار که می‌بینید، این کره ارض که می‌بینید، این حرکت‌هایشم وضعی انتقالی میکنید، میبینید اینا همه قبلا بسته بودن، ما بازشون کردیم. اولا یرو ان السماوات والارض کانت قنطا فتقناهما. الان میبینن که یک کره قمری از جای دیگری در آمده، یک ستاره از دار دیگه متولد شده، استخراج شده. اول به صورت یک سنگ بزرگ بود، کم کم این صورت در آمده. فرمود کل این مجموعه بسته بود. مگر راه شیری حساب 1 میلیارد و 2 میلیارد فرسخ است؟ این ستاره ها فلا اقسمو به ما تبصرون و ما لا تبصرون، اگر حساب 1000 تا و 100 هزار تا است. فرمود همه اینها بسته بود، ما بازشون کردیم. این یه مقطع. خب چند روز طول کشید تا شما این بسته ها را باز کنید؟ 6 روز. اینم قبول. خلق السماوات و الارض فی 6 ایام. این ایام مستحضری نه یوم در لیل است، مور و روز نظیر صلات یومیه. این یوم در برابر لیل نیست، مجموعش نیست. به معنای دهر و روزگارم نیست که دهر و یومان یوم لک و یوم علیک، برای اینکه هنوز حرکتی نبوده، هنوز لیل و نهاری نبوده، هنوز ماه و سالی نبوده، تازه دارد ماه و سال شکل میگیرد، پس باید به یه معنای مناسب با اون باشد. حالا چه تطوری هست؟ هر تطوری دوره‌ای به طوری چندین میلیون سال نوری طول میکشد، او را الله یعلم، با علم میشه که بقدر از اونها فهمید. اینم یک گام. خب حالا این 6 روز چند روز سهم آسمون ها شد، چند روز سهم زمین شد، چند روز سهم بین الارض و السما شد، این را هم قدم به قدم مشخص کرد. فرمود خلق الارض فی یومین، تا کره زمین جدا بشه و تسطیح بشه و قطبش مشخص بشه و استواش مشخص بشه و منطقه های سوزان و کویریش مشخص بشه و دریا و صحراش مشخص بشه و جای معادنش مشخص بشه، این 2 روز طول کشید. آسمان چند روز طول کشید؟ ثم استوى الى السماء وهي دخان. همون هنوز آسمان گاز بود. ما بعد از اینکه کار زمین را ساختیم به صورت آسمان در آفرینش و پردازش آسمان برداختیم، این هنوز به صورت گاز بود. ثم استوى الى السماء وهي دخان فقضاهن 7 سماوات في يومين. 2 روز طول کشید تا ما این گاز را به صورت شمس و قمر در بیاریم. این که میبینید آفتاب اینقدر زیباست، اصلش مش دود بیشتر نبود، ما این دود رو این صورت در آوردیم، بعدش هم دود میکنیم، بش از شمس کبرت میشود. خب پس خلق الارض فی یومین ثم استوى الی السماء فقضاهن 7 سماوات فی یومین. اون 2 روز و این 2 روز 4 روز، این 2 روز هم میمونه وسط بین موجودات بین ارض و سما. آیا تو آسمان و زمین خبری هست؟ فرمود بر جنبنده های تو زمین است، جنبنده های تو آسمان است. و ما بس فیه ما من دابه، این است. بعد فرمود به این که ما اینها رو که به این صورت در آوردیم، همه اینها را برای روز بازرسی و ارزیابی اعمال و عقاید شما دوباره بر میگردانیم مهارت اول. اگر شمس کبرت می شود، اگر نجوم کدرت می شود، و الارضو قبضته یوم القیامه می شود، و السماوات مطویاتون به یمینهی می شود، یوم تبدل الارضو غیر الارضه می شود، یوم تبدل الارضو غیر الارضه و السماواتون می شود، کل این نظام بر می گردد، فیضاهم به ساهره، وارد صحنه می شود که این صحنه برای شما سابقه ندارد. خب قدم به قدم ذات اقدس اله اینا رو گفته. این یه خط رفع ما لا یعلمون شده چندین جلد کتاب اصول براءت. باید این میشه اسلامی؟ باید اگه ما تحقیق بکنیم در اون نمیشه جهان شناسی اسلامی، کیهان شناسی اسلامی، زمین شناسی اسلامی؟ منتها هر علمی را با ابزار خاص او باید فهمی. علوم عرفی را با بنای عقلا و با عرف و با لغت میشه حل کرد، اما علوم عقلی را که با بنای عقلا و عرف حل نمی کنند. علوم عقلی را اگر عقل محض باشد با براهین تجریدی، و اگر ملفق باشد از مواد مادی ساخته شده باشد، با عقل تجربی و حس و تجربه کمک بکرن. این هم یه مطلب. حالا مطلب دیگه، اگه کسی رادیوی رو ساخته، تلویزیون رو ساخته، یا سفینه دریایی و صحرایی ساخته، این خودش ساخته، بعد دفترچه راهنما هم خودش نوشته، بعد مهندسان و کارشناسان را هم خودش تربیت کرده، اون سازنده این سفینه، اون دفترچه راهنما، اون مهندسان کارشناس رو برای ما فرستاده تا به ما یاد بده که این هواپیما چجور ساخته شده، قطعات یدکیش چجور استفاده بکنیم، چجور بهره بهینه ببریم، چجور اگه استفاده کردیم اون آسیب میبینه، کجاش صحیح میشه، کجاش آسیب میبینه، چه کار کنیم که صحیح بمونه، چه کار کنیم که فاسد نشه، چه کار کنیم اگر فاسد شده ترمیم بکنیم. آیا اون شرکتی که اون شخصی که این سفینه را ساخته، دفترچه راهنما نوشته، کارشناس تربیت کرده، کارشناس برای ما فرستاده، در درون ما هم استعداد را خلق کرده که اینا را بفهمیم؟ حالا که ما این سفینه را فهمیدیم، نباید بگیم این علم از اوست، یا باید بگیم این علم از اوست؟ ذات اقدس الهی سماوات و ارض را آفریده. این قرآن دفترچه راهنمای این مثلث است. یعنی العالم ما هو یک زد، الانسان ما هو دو، ربط انسان و عالم ما هو سه. این مثلث تو این کتاب نوشته است، تو این دفترچه راهنما نوشته است. انبیا که کارشناسان و مهندسانن، پیش خودشون با علم لدنی همه اینا رو پرورنده، یکی را ارسال کرده، یکی را انزال کرده، دفترچه را انزال کرده، کارشناس را ارسال کرده که معلم ما باشد، باید همه چیز به ما یاد داده. منتها اون کسی که سفینه ساخته یا هواپیما ساخته دیگه به ما عقل نداده، او فقط آهن پاره داده. ذات اقدس اله هم عالم داده، هم آدم داده، هم پیوند داده، هم معلوم داده، هم علم. باید این الهی نیست؟ اسلامی نیست؟ ما دلمون میخواد وقتی فیزیک اسلامی شد یه مبانی دیگه داشته باشه، مثل فرش دستباف. خیر، ما علم غیر اسلامی محال داشته باشیم. منتها غاصبانه میگیم علم سکولاره. چی سکولاره؟ ما داریم اگر آیه هم نداشته باشیم، اگر این همه آیاتی که قدم به قدم درباره آسمان و زمین آمده، درباره کوه ها آمده، درباره انسان شناسی آمده، از نطفه و علقه و مزغه بیش از جریان آسمان و زمین آمده، اگر هیچ نمی داشتیم، فقط خلق السماوات و الارض می داشتیم، بازم این علوم اسلامی بود. چرا؟ برای اینکه ما چرا میگیم تفسیر علم اسلامی است؟ ما در اینکه تفسیر علم اسلامی است تردید نداریم. که چرا؟ برای اینکه ما داریم تبیین میکنیم کلام خدا را، قول خدا را. خدا چنین گفت، خدا چنین گفت، خدا چنین گفت. اون زمین شناس هم داره تبیین میکند فعل خدا را، خدا چنین کرد، خدا چنین کرد، خدا چنین کرد، خدا چنین کرد. خب برای چطور تفسیر میشه اسلامی و زمین شناسی اسلامی نیست؟ سرش آن است که اینا اسلامی حرف میزنند و قارونی میکنند، میگن ما خودمون فهمیدیم. خب علم ما را که او داد، یک، در درون درون اون استعداد را که او تعبیه کرد، دو، معلم برای ما فرستاده به عنوان یسیر لهم دفاعن العقول، سه، این مثلث در درون ما، اون مثلث هم بیرون. در درون ما چه کار میکنیم؟ ما این علم را از معلم جدا کردیم، یک، حرکت را از محرک جدا کردیم، دو، خودمون مودیم، گفتیم ما خودمون زحمت کشیدیم و خودمون آرام شدیم. علم میشه بشری، فیزیک بشری است. در جهان چه کردیم؟ در جهانم همین سه کار را کردیم. اون بال هوال اول را قطع کردیم، بال هوال آخر را قطع کردیم. این روپوش و روکش و بدن ساز و ساختار و زیر ساختاری که به عنوان خلقت بود، ما از متن و حاشیه این جهان کندیم، به در آوردیم، این رو کردیم طبیعت. بیرون سه تا خیانت کردیم، در درون هم سه تا خیانت کردیم. خیانت بیرون ما همین بود که هوال اول رو قطع کردیم، هوال آخر رو قطع کردیم، خلقت رو به صورت طبیعت در آوردیم، گفتیم زمین، زمین زمین است، اما خلقت است، نعمت است، رحمت است، برکت است، اینا هم بگو. قرآن میگه زمین عرض است، خلقت است، نعمت است، رحمت است، برکت است، آیت است، اینا هم بگو. هو الاول رو بگو، هو الاخر رو بگو. شما آمدی لاشه خلقت را در دبیرستان ها و دانشگاه ها تو متون درسی آوردید، این شده لاشه علم. اون چه که مربوط به درون ماست، اون استعداد درونی را به عنوان دفاعین العقول خدا داد، این را آمدیم انکار کردیم. یک معلمی که این دفینه را کند و کاو می کند به نام انبیا و اولیا آشکار می کند، این را نپذیرفتیم. دو علم هم که خروج از قوه به فعلیت است و علم الانسان ما لم یعلم است، به خودمون اسناد دادیم. سه این ست کار را درباره عالم کردیم، اون ست کار را درباره معلوم گفتیم. فیزیک اسلامی و غیر اسلامی ندارد که این بلا را اگه شما به سر فقه و اصول در بیاری هم میگه اصول اسلامی و غیر اسلامی نداره میگه. بلا را به سر تفسیر در بیاری هم میگه تفسیر اسلامی و غیر اسلامی نداره میگه. اصلا محال ما فیزیک غیر اسلامی داشته باشیم مثل این که ما محال تفسیر غیر اسلامی داشته باشیم. ما داریم فعل خدا را تفسیر میکنیم، چطور فعل خدا اسلامی نیست؟ ما با برکت نور خدا داریم کار او را میفهمیم. مگه علم مال ما نبود؟ مگر ما قبلا علم یکو نصفتن به منیه یمنا نبودیم؟ مگر بعدا اگر دیر دفنمون بکنن نباید شامه را بگیرن که ما بدبو بشیم؟ جیفه نیستیم، ما همینیم. اونی که مال ماست علم یکو نصفتن به منیه یمنا، بعدش هم میشه جیفه که تمام بستگان و صاحب مرده میگن زود دفنشونید که بوش در نیاد. ما این اونی که به ما داد محرک بود که حرکت عطا کرد، ما را از قوه به فعلیت در آورد. یسیر و لهم دفاعین العقول مال انبیاست، دفاعین العقول را خدا به ما داد. مسیر دفاعین العقول یعنی شکوفا کننده که معلمان ما هستند، اون را خدا فرستاد. دالان انتقالی از قوه به فعل یعنی حرکت را که باید به محرک اسناد داد، نه متحرک، او رو خودش به عهده گرفته. فرمود وعلم الانسان ما لم یعلم. بعد فرمود اگر رهایت کنم لکی لا یعلم بعد علم شیئا، مثل همون روز اول در بیایی. اینا که آلزایمر میگیرن همینه دیگه. بنابراین چیش مال بشره تا بگیم فیزیک بشری است، شیمی بشری است، ولی فقه الهی است؟ خیر، علم غیر الهی محال است. معلوم که کار اوست، علمم که فیض اوست، معلمم که فرستاده اوست. و همون دلیل که تفسیر اسلامی است، فقه اسلامی است، اصول اسلامی است، فیزیک اسلامی است. و اینا که خواستن دانشگاه رو اسلامی کنن خیال کردن اگر نماز خونه درست کردن دانشگاه میشه اسلامی. نماز خونه درست کردن، دای کمیل داشتن، دای توسل داشتن، نماز اول وقت خوندن، کلاس دخترها و پسرها جدا کردن، همه اینا کار خوب است. اینا مسلمان تربیت کردن است، فضا را فضای اسلامی کردن است. اما دانشگاه اسلامی نمیشه. دانشگاه به دانش بسته است. دانش اگر اسلامی شد دانشگاه میشه اسلامی، متون درسی باید بشه اسلامی. باز خیال کردن اگر ما اول بسم الله بگیم و عکس امام و رهبری رو بذاریم و اللهم کن لولی کل فرج رو بذاریم و عجل لولی کل فرج رو بذاریم و اون دعای افتتاح رو بذاریم و آرم جمهوری اسلامی رو در اول کتاب شاب بکنیم، این میشه اسلامی. نه این اسلامی است، نه اون اسلامی. فضا را اسلامی کردن غیر از اینکه علوم را اسلامی بکنه. الان مگر به ماها میگن کلاس خواهر و برادر جدا باشد؟ خود این علم اسلامی است. به ما میگوید دخترها و پسرها، مردها و زنها کنار هم نشینن. دیگه کسی به ما نمیگه شما طلبه ها برادر و خواهر توی صحن نشینی. اینه که کسی به ما نمیگه که خود این علم کلمه به کلمه پیامش اینه، خود این حرف کلمه کلمه پیامش اینه. وقتی علم اسلامی شد، متن درسی اسلامی شد، قهرن دیگه نه استاد اون کاری میکند که دختر محجب موش پیدا بشه، نه شاگردان اون کاری میکنن، نه نشریات داخلی اون حرف میزنه. اینا تو فضای اتراکین قرآن و اطرت نفس میکشن، هر لحظه میگن خدا چنین گفت، خدا چنین گفت، خدا چنین گفت، خدا چنین گفت. منتها همونطوری که برای ما در فقه و اصولی مرزیست، خط قرمزیست که هر چیز رو به خدا نسبت نمیدیم، هر چیزی رو به پیغمبر نسبت نمیدیم تا ثابت نشه، تا حجت نداشته باشیم، یا علم یا علمی، یا قد یا طمأنینه به خدا نسبت نمیدیم. اونا هم هر فرضیه را که به خدا نسبت نمیدن، اونا میدونن وقتی که به حد قد رسید میگن خدا چنین کرد، خدا چنین کرد، خدا چنین کرد. اگر به حد طمأنینه است میگن ما مطمئنیم خدا چنین کرد، خدا چنین کرد، خدا چنین کرد. اگر فرضیه است میگن معلوم نیست خدا چنین کرده باشد، ما داریم تحقیق میکنیم. راه تحقیقش هم حس و تجربه است به کمک عقل. بنابراین حالا نمونه های فراوان دیگری هم هست. اگر چنون که ما داریم فعل خدا را تبیین میکنیم و این کتاب دفترچه راه نماست، و چگونه ما میتوانیم بگیم ما پیش خودمون فهمیدیم؟ ما دفترچه راهنمای سفینه دریایی یا فضایی را با عقل میفهمیم که عقل ما مال خود ماست، اون سفینه ساز نداد. اما درباره شمس و قمر، درباره آسمان و زمین، همون آسمان و زمین ساز به ما عقل داد که فرمود جعل لکم السمع والابصار والافئده. ما به شما فؤاد دادیم تا علوم تجریدی فلسفه و کلام را حل کنید، به شما سمع و بصر دادیم تا علوم تجربی و حسی فیزیک شیمی را حل کنید. علوم دیگر هم همینطور است، مسائل دیگر هم همینطور است، احکام و فقه و حقوق هم همینطور است. بنابراین این هیچ وجهی ندارد که ما بگیم نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. این لکل شیء یعنی فی ما یرجع الی الفقه و الاصول و الاحکام، خیر، لکل شیء. همه چی در سعادت ما نقش دارد. میگن چون قرآن برای کتاب سعادت است، اون چه که مربوط به سعادت است ما اینو قبول داریم، مگر فهمیدن جز سعادت ما نیست؟ مگر ما خودمون سفینه بسازیم و ماهواره هوا کنیم جز سعادت ما نیست؟ حتما باید به زحمت ماهواره اجاره کنیم که اون رقیب خطرناک هر وقت خواست ببندد و شنود داشته باشد، این جز سعادت ما هست یا نیست؟ ما اگر توانستیم محتاج به بوش و امثال بوش نباشیم، اینجور سعادت ما هست یا نیست؟ خب چرا ما ماهواره نداشته باشیم؟ چرا حرفای ما رو او شنود بکنه؟ خب این که خدا خدای همه است، این دفترچه راهنما مال همه است. خب ما چرا نسازیم؟ ما چرا نریم؟ ما چرا پرچم جمهوری اسلامی رو تو مریخ نبریم؟ اینجور سعادت ما نیست؟ حالا اگه ورزش رو بردیم اونجا پرچم بلند کردن، برای او هورا میکشیم. اما اگه فهمیدیم و رفتیم مریخ و گفتیم قرآن ما را اونجا برده، این پرچم جمهوری رو اونجا نصب میکنیم، این فخر نیست؟ خب چرا ما اینا رو جز سعادت ندونیم، جز هدایت ندونیم، جز شرف ندونیم، جز کمال ندونیم؟ این که گفته شد وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، الاسلام یعلو ولا یعلا علی، بالاترین اولین و آخرین حرف اسلام میزند. خب چرا ما اول آخر حرف ما نزنیم؟ این دارد به ما یاد میده. حالا شما لحظات و قدر که مناسب شد، ما گرچه بحث از لحظه تفسیری عادی میگذرد، در جریان خلقت پیدایش باران که از نقطه های دور، حالا خطوط کلی رو دارد قرآن بیان میکند، از نقطه دور اول این نسیم است، بعد کم کم باد میشود، بعد کم کم طوفان میشود، بعد ابر تولید میکند، ابر را باردار میکند، ابر را تقسیم میکند، این بارها را کی به مقصد برسونن، کجا مقصد برسونن، دونه دونه اینها رو گفته. حالا یک کسی در هواشناسی و محیط شناسی و باران شناسی سعی و کوشش بکنه، این علم میشه غیر اسلامی یا اسلامی نیست؟ و بعد درباره یه خط ما کنن معذبین بحث بکنه، میشه اصول اسلامی؟ خیر، اونم اسلامی است، اینم اسلامی. ما اصلا علم غیر اسلامی نداریم. والحمدلله رب العالمین.